صفحه مقاصد کتاب پی صفحه 187 توسط استاد مروی شماره 279 اولوخی 21-12-73 سازمان تبلیغات اسلامی و خراسان بانک نوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وخبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ولو لم يقدر على التحصيل وتعذر عليهما إلا بعد مدة مقدرة عادة، وكانت مما لا يتسامح فيه كسنة أو أزياد، ففي بطلان البيع لظاهر الإجماعات المحكية ولثبوت الغرر أو صحته. بحث در نکاتی بود که در ذیل شرط چهارم از شرایط عوضین مطرح است. در بحث دیروز دو نکته رو اشاره کردیم. در نکته سوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر طرفین بایع و مشتری الان حین وقوع بیع قدرت بر تسلیم نداشته باشند ولی اطمینان دارند پس از مدت ذاتی این قدرت حاصل می شود، اینجا به صحیح هست یا نه. می فرماین مسئله دو صورت داره. صورت اول این است که این مدت مقدارش معلومه، مثلا میدونیم 6 ماه دیگر قدرت بر تسلیم هست. اینجا آیا به صحیح هست یا نه؟ در مسئله دو قول. یک قول این است که این بیع باطل است به خاطر دو دلیل. یکی ظاهر اجماعات این مورد رو شامل میشه، قدرت بر تسلیم فعلا نیست، بی باطل. و ثانیاً غرر در اینجا صدق میکنه، ضرر بر مشتری است، لذا بی باطل. قول دوم این است که این بی صحیح است به خاطر این که دلیل اجماع و غرر شامل این مورد نمیشه. اما اجماع جهتش این است که علما نظرشون این است در موردی بی باطل است که به هیچ وجه قدرت بر تسلیم نباشه. در اینجا 6 ماه دیگه قدرت بر تسلیم هست، پس نباید بی باطل باشه. و اما حدیث غرر شامل این مورد نمی شود به خاطر این که میگن مشتری علم به کیفیت داره، تسلیم هم ممکن است بعد از 6 ماه. پس بنابراین با این که تسلیم پس از 6 ماه ممکن است، نمتونیم بگیم غرر در اینجا صدق میکنه. درست مثل موردی که کتابی رو مشتری از بایع میخره، میگه 3 ماه دیگه تحویلم بده، اینجا به اتفاق علما به صحیح هست و غرر صدق نمی کن. شیخ انصاری در این فرض نظر صریحی انتخاب نمی کن. حالا تا شم الفقاهه آقایون چه اقتضا کنه، آقایون چه جور فتوا. فرض دوم یا صورت دوم مسئله، صورت دوم این است که مدت تسلیم مشخص نیست. مثال شیخ انصاری می فرماین مولا عبدش رو به تجارت به هندوستان فرستاده، کی برگرده معلوم نیست. 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه مشخص نیست. آیا این عبد رو می شود فروخت یا نه. می فرمایند چون زمان تسلیم عبد مشخص نیست، این بیع دوچار اشکال خواهد بود. بله با این وجود ضرر است. نه دقت کردید، گفتیم غرر به معنی خدیعه نیست، به معنی خطره. اون عمده نکته اینه، در این مورد قبلی چون زمان مشخص بود غرر رو به این شکل نفی میکنه، میگن زمان مشخصه، 6 ماه دیگه این عبد و بنده برمیگرده میاد، مشتری حساباشو کرده، سر 6 ماه عبد میاد میگیره مثلا. ولی اینجا زمان برگشت عبد مشخص نیست، 1 سال دیگه میاد، 6 ماه دیگه میاد، 5 ماه دیگه میاد، معلوم نیستش. وقت مرحوم شیخ همینجا مثال میزن، یاد چون هست در بحث وقت منقطع، مثال راحت ترش گذشت که گفتیم اگر خانومی در عده بود و خونه ای داشت و عدهش هم به روز مشخص نشد و به اقراء بود و 3 روز 4 روز تفاوت میکرد، مشتری نمیتونست اون خانه رو بخره، به خاطر اینکه معلوم نبود 3 ماه عده میشه یا 3 ماه و 10 روز میشه مثلا. پس اگه 10 روز فاصله باعث جهالت میشد غرر بود، به طریق اولا در این موارد غرر صدق میکنه. حالا خواهیم خوند که در مسئله قدرت بر تسلیم، قدرت واقعی ملاک نیست، علم به قدرت، علم به زمان ملاک هستش. حالا بعد اگر آمد و اون محل وسوق اطمینانشون متفاوت شد، اونجا فعل المشتری الخیار، بلا اصل بی درست است. خب چند تا نکته باقی مونده بود در زیلی بحث؟ 5 تا نکته بود دیگه، درسته؟ 3 نکتهش هم گذشت. بله خیلی، نکته 4 دقت کنید، 3 نکته. نکته 4 مرحوم شیخ می فرماین ما که میگوییم قدرت بر تسلیم شرط است، مرادمون قدرت واقعی و فی نفس الامر نمی باشد، مرادمون علم به قدرت است، وسوق به قدرت است. همین قدر بای و مشتری اطمینان داشته باشند به قدرت بر تسلیم، به صحیح است. البته اگر این اطمینان اول بود بعدن مشخص شد که بایه به هیچ وجه قدرت بر تسلیم نداره، خب دیگه روشن این بی بقاءن باطل خواهد بود. هم نکته 4 عبارت بکنیم برسیم نکته. بله خب از وسوق چطور است؟ یعنی وسوق دارید به زمان؟ خب این که درست، اینجای بحث. خب نه، وسوق به زمان وصول باید داشته باشه، نه اصل وصول که فایده نداره، جهالت دیگه. وسوق به زمان وصول داشته باشه، اگه 80% احتمال میده که 6 ماه دیگه این عبد و بنده برسه، درسته دیگه اینجا. ولو لم يقدر على التحصيل وتعذر عليهما الا بعد مدت مقدرت عادتا، اگر قدرت بر تحصیل جنس نداشته باشد مشتری و متعذر باشد تسلیم بر بایع و مشتری مگر بعد از مدت مقدری عادتا، که اینجا مدت معلومه، این صورت اول، الان قدرت بر تسلیم ندارن ولی 6 ماه بعد قدرت بر تسلیم دارن، و کانت مما لا یتسامح فی، زمانم زمانی است که تسامح بردار نیست، طارتن الان قدرت بر تسلیم ندارن، الان پول نداره، چک میده، 1 ساعت دیگه که بانگا باز شد میره پول رو میگیره، قدرت بر تسلیم داره، این که جای بحث نیست، زمان زمانی است که قابل گذشت نیست، 6 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 1 سال مثلا، امثال اینا، و کانت من مالا یتسامح فیه، و این زمان و مدت هم مدتی است که قابل تسامح نیست، مثل 1 سال یا بیشتر. حالا اینجا الان خرید و فروش شده، 6 ماه دیگه جنس قابل تسلیمه، آیا بی درسته یا نه؟ 2 قوله، ففی بطلان البی، یه قول اینه که بی باطله به خاطر 2 تا دلیل، لظاهر الاجماعات المهدیه، ظاهر اجماعات شامل این مورد می شود، قدرت بر تسلیم نداره، بی باطله، ولی ثبوت الغرره، غرر هم در اینجا صدق میکنه، پس بنابراین بی باطل. یه قول. قول دوم، او صحته، یا نه بگیم بی درسته، لان ظاهر معاقد الاجماع التعذر رأسا، به خاطر اینکه ظاهر معاقد اجماعات تعذر بالاصاله است، به هیچ وجه قدرت بر تسلیم نداشته باشه. خب در اینجا 6 ماه دیگه قدرت بر تسلیم داره، اجماعات شاملش نمی شود، و لذا حکم مدعیه به صحت هنا، لذا این آقای مدعی در اینجا حکم به صحت کرده است، پس بنابراین ظاهر اجماعات شاملش نمی شود، صحیحه. و الغرر منفی مع العلم به وجوب صبر علیه، غررم در اینجا منفی است، با اینکه مشتری علم دارد به وجوب صبر بر خودش تا این قضای مدت، مشتری میدونه تا 6 ماه دیگه باید پای این بی صبر بکنه، خب چون میدانه غرر نخواهد بود، سر 6 ماه هم که قدرت بر تسلیم خواهد آمد. کما ازش ترت تأخیر تسلیم مده، چنانچه اگه در ضمن بی مشتری شرط کنه یا بایه شرط کنه بگه 3 ماه دیگه جنسو به تحویل میدم، مشتری هم قبول کنه، اینجا غرری نخواهد بود. پس بنابراین بگیم بی باطله یا بی صحیحه 2 وجهه، بلکه 2 قول است، تردد فیه ما فی الشرایع، در کتاب شرایع مرحوم محقق متردد شده در قضیه، ثم قد الصحه، بعدم صحت و تقویت کرده، و تبعه، تبع مرحوم محقق را در شرایع در محکی سرائر و مسالک و کفایه و غیر اینها. در پرانتز میفرمایند بله اگر مشتری جاهل باشه حق الخیار داره، نعم للمشتری الخیار، بله مشتری حق الخیار داره با جهلش به فوات منفعت ملک بروی در یک مدتی، اگه جاهل بوده از اینکه 6 ماه نمیتونه از این جنس استفاده بکنه، این به انجام شده است، اینجا مشتری حق الخیار خواهد داشت. ولو کانت مدت التعذر، ولو کانت مدت التعذر غیر مضبوطه عادتا، صورت دوم، اگر میداند تا مدتی جنس قابل تسلیم نیست ولی این مدت رو نمیدانه، 6 ماه 1 سال چقدره معلوم نیست، ولو کانت مدت تعذر تسلیم جنس غیر مضبوط عادتا، کل عبد المنفذ الى الهند لاجل حاجته، مثل بنده‌ای که فرستاده شده به هند به خاطر نیازی، لا یعلم زمان و قضائها، نمیدونه که این نیاز در چه مدت قضا و انجام میشود، تا یه عبد کی برگرده، ففی صحت اشکال، و اینجا بگیم این بی درسته یا نه اشکال داره، 2 احتماله، من حکمهم، ایشون وچه اشکال رو بیان میکنن که صحیح نیست، خلاصه من حکمهم، از این که علما حکم کردن به عدم جواز بیع مسکن مطلقه معتده به اقرا، بحثش مفصل در وقت منقطع گذشت، خانمی که طلاق داده شده عدهشم به 3 قرع مثلا ذکر شده است، چون این ایام مشخص نیست، مشخص نیست چند ماه میشه این مدت، آیا 3 ماه و 10 روز میشه یا 3 ماه و 5 روز میشود مدتش، مثلا 3 قرع ذکر شده، گفتن اینجا این خانه رو نمیشه فروخت به خاطر اینکه این زن معلوم نیست در این خانه 3 ماه و 5 روزه یا 3 ماه و 10 روزه، و در نتیجه معلوم نیست خانه به مشتری عرض کنن در 3 ماه و 5 روز تسلیم میشه یا در 3 ماه و 10 روز، چون جهالت به زمان تسلیمه فرموده بودن بی باطله، از این که علما حکم کردن به عدم جواز بی مسکن و خانه خانومی که طلاق داده شده و طلاقش معتد شمرده شده به اقرا، گفتن 3 قرع مثلا لجهالت وقت تسلیم العین، به خاطری که زمان تسلیم عین مجهول، 3 روز 4 روز 5 روز اختلافه، گفتن وقت تسلیم معلوم نیست بی باطله. پس در اینجا به طریق اولا وقت تقدم بعض الکلام فیه در بیع واقف وقف منقطع را. نکته 4 ثم ان الشرط هي القدره المعلومه للمتبايعين، اون چی که شرط هست قدرتی است که مورد علم متبایعین، که بعدن میگن مراد از علمم قطع 100% نیست، وسوق مراده. شرط در قدرت، قدرت معلومه برای متبایعین است. لان الغرره، به خاطر اینکه غرر دفع نمیشود به مجرد قدرت واقعیه، اگر قدرت واقعیه باشه ولی طرفین ندانن که غرر برطرف نمیشود، پس ملاک اطمینان طرفین است. لذا ولو باع، نتیجه این نکته اگر بفروشد، ما یعتقد و تمک کنه، فروخت خانه ای رو، کتابی را که اعتقاد داره تمک کنه از تسلیم را، کتاب رو فروخت به اعتقادی که میتونه به مشتری تسلیم کنه، فتبین عجزه فی زمان البیع، معلوم شد در عرض کنم بلا فاصله بعد از اجراء صیغه بیع عرض کنم عاجز از تسلیم است، و تجددها بعد از ذلک، متجدد نمود بای قدرت را بعد از زمان عقد، یک روز قدرت نداشت بعدن قدرت پیدا شد، صحه اینجا درسته. ولو لم تتجدد بطله، اگر فکر میکردن قدرت بر تسلیم هست فروختن، دیدن قدرت بر تسلیمی وجود نداره، خب بی باطل میشود. بعد میفرماین اون چی که معتبر است، ما کلمه علم رو گفتیم ولی دقت کنید، اون چی که معتبر است علم به قدرت نیست، خب الوسوق و اطمینان عرفی است 80%. فلا یکفی مطلق الظن، ظن به تمکن از تسلیم فایده نداره 60%، ولا یعتبر الیقین 100% هم لازم نیست، اطمینان عرفی باشد کافی خواهد بود. ثم لا اشکال فی اعتبار قدرت العاقب، نکته پنجم و آخرین نکته در این بحث این است که فرض بفرمایید مالک کتاب زید است، ولی صیغه عقد بیع را عمر میخواد بخونه که عاقد غیر از مالک است. میفرمایند اگر عاقد همان مالک باشد که لا محاله باید قدرت بر تسلیم داشته باشد، یکی جای بحث است. ولی اگر موضوع بحث ما عاقد و مالک دو نفر بودند، آیا عاقدم باید قدرت بر تسلیم داشته باشه یا نه؟ می‌فرمایند مسئله دو صورت داره. صورت اول، عاقد فقط وکیل است در اجراء صیغه، اینجا لازم نیست عاقد قدرت بر تسلیم داشته باشه. عاقد عقد رو میخواند، مالک قدرت بر تسلیم داره، مشکلی ایجاد نمیشه. صورت دوم، مالک کسی رو وکیل کرده است در همه خصوصیات بی، گفته تو وکیلی، عقد رو بخوان، جنس رو تحویل بده، پول رو بگیر. اگر عاقد در همه خصوصیات وکیل است، اینجا اگر این عاقد فقط قدرت بر تسلیم داشت به درست، ولو مالک قدرت بر تسلیم نداشته باشه. حالا در همین صورت اگر این عاقد قدرت بر تسلیم نداشت، مالک قدرت بر تسلیم داشت، به نظر شیخ انصاری بی صحیح است. عاقد عقد رو میخونه از طرف مالک، گویا خود مالک جنس رو فروخته، مالک قدرت بر تسلیم داره، بی صحیح هست. برخی از علما در اینجا مطلب تازه ای دارن، این آقایان می فرمایند اگر عاقل وکیل مطلق در همه خصوصیات و قدرت بر تسلیم نداشت، اینجا بی در صورتی درست است که مشتری از اول بداند عاقب قدرت نداره و مالک قدرت داره و مشتری به این کار راضی باشه، یعنی راضی باشه جنس رو از مالک تحویل بگیره. و الا اگر مشتری عقد رو با عاقد خونده، اعتقاد داشته که جنس رو از عاقد تحویل میگیره، حالا مطلب جور دیگر شده است، بر خلاف این عقیده مطلب آماده شده است، این بیع باطل. چرا؟ به خاطر این که می فرماید صیغه بیع که خونده شد به این اعتقاد و رضایت بود، به این قصد بود که کتاب از عاقب تحویل گرفته بشه. عاقب قدرت بر تسلیم نداره، این بی باطل است. فرقش اینه که حالا در ذیل کلماتش هم روشن‌تر میشه بحث. فرق اینه که به اعتقاد و قصد مشتری نگاه میکنه. مشتری قبل تو رو میگه، اشتری تو رو میگه به این قصد که جنس رو از عاقد تحویل بگیره. این ممکن نیست. وقتی ممکن نبود، پس بنابراین بی برخلاف قصد مشتری واقع شده است. اون چی که واقع شده مقصود مشتری نبوده. اون که مقصود مشتری بوده واقع نشده، پس بی باطل خواهد. حالا میرسیم به اشکالات و حرفاش میرسیم. دقت بکنیم. حالا ممکنه ایشون در همون صورت هم همین اشکال رو بکنه. اجازه بدید بحث تمام بشه. ایشون سپس این مبنایی رو که در اینجا انتخاب نموده است و این مطلب رو یه ملاک قرار داده برای بطلان بیع فضولی، به این بیان که ایشون فرموده است فضول که کتاب رو به مشتری می فروشد، در حین فروش فضول کتاب را که فروخت عقیده مشتری این است که کتاب رو از فضول تحویل بگیره، او کتاب رو تسلیم کنه. وقتی عقد تمام می شود معلوم میشه فضول قدرت بر تسلیم نداشته و مالکی هم که قدرت بر تسلیم داشته عقد به قصد او واقع نشده. چون عقد به قصد او واقع نشده، به قصد فضول بوده، فضولم قدرت بر تسلیم نداشته، پس ولو بعدن مالک اجازه کند بیع فضولی باطل است. در پرانتز ایشون یه اشکالی به خودشون مطرح کردن، فرموده این قلت ممکن فضول اطمینان داشته باشه به اجازه مالک، لذا کتابو فروخته. ایشون جواب میدن اگر فضول از راه قرینه و شاهد یا به هر شکلی اطمینان داشته که مالک اجازه میدهد، دیگه این بیع فضولی نیست، این بیع با اذن و اجازه است و صحیح است. تازه اگر اسم این بیع رو شما بیع فضولی هم بگذارید، ما در صحت این بیع اشکالی نمی بینیم. مهم بقیه اقسام فضولی هست که بدون قرینه واقع می شود. در اون اقسام ما می گیم بیع فضولی باطل است. چطور؟ نمی فهمم چی میگید، با توضیح بیشتر بگید. خب مشتری اعتقاد داره حرف این بزرگ که حالا تو متن میرسیم یا صاحب جواهره یا کس دیگه هست، لذا اسمشه نگفتیم به خاطر اختلافی که هست، حرفیشون اینه که اعتقاد مشتری جزء ساختار عقده. اگر عقد طبق این اعتقاد واقع بشود و تمام بشه صحیح و ولا فباطلون، مبنایشون اینه. حالا در بیع فضولی در بعضی از اقسامش شکل به این شکله، مشتری کتاب از طرف میخره، نمیدونم طرف فضوله، اعتقاد داره که بعد کتاب رو بهش تسلیم میکنه، بعدا معلوم میشه کتاب دزدی بوده، نمیتونه تسلیم کنه طرف کتاب رو بهش. در اینجا ایشون میگه ولو مالک بعدا بیاد اجازه بده بگه عجست و عقد باطله. چرا عقد باطله؟ به خاطر اینکه اعتقاد مشتری بوده کتاب رو از زید تحویل بگیره، حالا معلوم شده زید دزده، کتاب رو میخواد از عمرو تحویل بگیره، این باطله. خب کجا؟ خب چطور؟ خب نه نه نه، ببینید فضول میداند که مالک به او اجازه تسلیم میدهد. بسیار خوب، مشتری هم از این فضول کتاب رو میخره، مالک به فضول اجازه تسلیم میده، فضول هم کتاب رو به مشتری تسلیم میکنه، درست طبق معتقد مشتری عقد واقع شد. این کلامیشون، یک کلمه دیگه اضافه کنیم تموم بشه. شیخ انصاری میفرماید سر تا سر کلام این عالم دوچار اشکال است. خیلی خلاصه رد میشن، میفرماید مبنایی رو کیشون مطرح کرد که اعتقاد فضول، که اعتقاد مشتری دخالت داره در عقل، این باطل. و بعد بیع فضولی رو در این مبنا داخل کرد، اینم باطل، به اشکال داره. در این قلتی که ایشون مطرح کرد اشکال است. در جوابهایی از این انقلت که ایشون مطرح کرد باز اشکال و نقض وجود داره. سر تا سر این کلام دوچار اشکال می باشد. حالا عبارت رو بخونیم تموم بشه بعد عرض کنیم اشکال چی. ثم لا اشکال فی اعتبار قدرت العاقد اذا کان مالکا. اشکالی نیست در این که قدرت عاقد شرط، اگر خودش مالک باشه، عاقد و مالک یکی باشن، باید قدرت بر تسلیم داشته باشه. لا ما اذا کان وکیلا، نه اون جایی که عاقد وکیل در مجرد عقد باشه. فانه پس به درستی که عبرتی نیست به قدرت اون، عرض کنم که عاقد در اینجا کما لا عبرته، چنان که عبرتی نیست به علم عاقد، اصلا عاقد وکیل در اجرای عقد است، عبرتی به قدرت و علم او نیست. مالک که میخواد جنس رو تسلیم کنه قدرت داشته باشه کافیه. و اما لوکان وکیلا فی البیع و لوازمه، اما اگر عاقد وکیل باشه در بیع و لوازم بیع، یعنی مالک بهش گفته جنس و صیغه بیع رو بخون، جنس رو تسلیم کن، پول رو بگیر، در همه خصوصیات وکیل باشه، به حیث یا عبد الموکل به جوری کن مالک و موکل اجنبی از این معامله باشه، بو ارتباطی نداره. اینجا فلا اشکال فی کفایت قدرته، اشکالی نیست که اگه وکیل تنها قدرت داشته باشه کافیه، چون وکیل در تسلیمه، وکیل در همه چیزه، قدرت داره، پول رو میگیره، جنس رو تسلیم میکنه. حالا در همین صورت و هل تکفی قدرت الموکل، آیا اگر این وکیل منچنی الجاد قدرت نداشت، موکل قدرت داشت، قدرت موکل کافیه وکیل عقد رو بخونه موکل جنس رو تسلیم کنه؟ از ظاهر نعم. شیخ انصاری میفهمن بله، ما علم المشتری بذالک، با اینکه مشتری عالم به این مسئله، یعنی به قدرت موکل باشه، اذا علم به عجز العاقد، اگه میداند عاقد عاجزه باید عالم باشه موکل قدرت داره، بلا اگر عالم نباشه علم به قدرت نداره، بی باطله. فعن اعتقد قدرته، پس اگر مشتری اعتقاد به قدرت وکیل داشته باشد شرط نیست علم او را به این قدرت موکل. اگه مشتری عقیده داره که این وکیل قادره، لازم نیست دیگه علم به قدرت موکل هم داشته باشه، بعد میفهمه که این وکیل قدرت نداره، موکل جنس رو تسلیم میکنه. این نظر شیخ انصاری. برخی از علما مطلب دیگری دارن و ربما قید الحکم بالکفایه، بعضی از علما فرمودن کفایت میکند قدرت موکل با این قید به ما اذا رضی المشتری به تسلیم الموکل، مشتری لا راضی باشه در حین عقد بدانه که جنس رو میخواد موکل تسلیم کنه، و رضی المالک به رجوع المشتری علیه، مالک هم راضی باشه که مشتری به او مراجعه کنه، در این صورت این بیع درسته. والا اگر مشتری در حین بیع اعتقاد داشته باشه جنس رو میخواد از عاقد تحویل بگیره نه از موکل، بعدن بخواد موکل جنس رو تسلیم بکنه، بیع باطله. و فرع علی ذلک، بعد در این مبنا که باید رضایت و عقیده مشتری به تسلیم موکل باشه، فرع بر این مبنا قرار داده، رجحان الحکم بالبطلان فی الفضولی، فرموده بیع فضولی باطله. چرا؟ لأن تسلیم المعتبر فی العاقد، تسلیمی که در عاقد معتبر است که اون عاقد فضول باید جنس رو تسلیم کنه، غیر ممکنه قبل الاجازه، قبل از این که مالک اجازه بده که عاقد نمیتونه تسلیم بکنه این جنس رو به مشتری. خب بگیم مالک قدرت داره، میگم فایده ای نداره. و قدرت المالک انما تؤثر، قدرت مالک همانا نتیجه داره. لو بنی العقد علیها، اگر مشتری عقد رو مبنی میکرد بر این قدرت مالک، یعنی اعتقاد میداشت که مالک قدرت داره جنس رو میخواد از مالک تحویل بگیره، و حسرت ترازی به حال البی، در حال بی هم رضایت بده که جنس رو مالک تحویل بده. پس لأن بیع المعزون لا تکفی فیه قدرت العازم مطلقا، چون بیع معزون اون کسی که اذن داده شده کافی نیست در اون قدرت عازم مطلقا، بیع فضول کافی نیست که اون عازم و مالک قدرت بر تسلیم داشته باشه، بلکه لازم مشتری هم بداند، بل مع شرط المذکور، بلکه با این شرط که رضایت مشتری و علم مشتری باشه، و هو غیر متحقق فی الفضولی، این مسئله در باب فضولی محقق نیست، یعنی فضولی اعتقاد به قدرت عاقد نداره و بنابر قدرت واقعی هم باطل است. بگیم در واقع خب مالک که قدرت داره، اینم باطله. از شرطه یه قدرت المعلومه، شرط قدرت معلوم است دون قدرت واقعیه. الا انقال، تا این که ایشون فرموده والحاصل، حاصل کلام این است در باب بیع فضولی، ان القدرت قبل الاجازه لم توجد، قبل از اجازه که قدرت عاقد نبوده، و بعد از اجازه اگر پیدا بشود نفعی ندارد، به خاطر اینکه مالک میخواد جنس رو تسلیم بکنه و اینجا قدرت مالک نفعی به حال عقدی که بر قدرت عاقد خونده شده نداره. ثم قال، بعد فرموده اشکال و جواب به خودش، لا یقال انه قد يحصل الوسوق للفضولی، گاهی فضول اطمینان پیدا میکند به ارضاء المالک، اطمینان داره میتونه مالک رو راضی کنه، و انه و این که اون مالک لا یخرج از رأی این فضول، فیتحقق له بذلک، پس محقق